های این شبکه هستید. دوستان و همکاران من در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ طبق معمول آمدند که برنامه زنده سرزمین من رو تقدیم حضورتون کنن. از علاقمندان و دنبال کنندگان این برنامه دعوت میکنیم به مدت 58 دقیقه شنونده برنامه زنده سرزمین من باشند.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو، بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. به نام خداوند که مهربان است. اهالی ارجمند سرزمین من، سلام و درود به شما. هموطنان خوبم، ایرانیان عزیز، به شما سلام میکنم و آرزو میکنم در یکی دیگر از روزهای گرم تابستانی احوالتون خوب باشه، هم حال جسم و هم حال دل و روحتون، و با همین احوال خوب تا نزدیکی ساعت 2 با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. من محمد علی مومنی هستم، همراه با همکارانم در مجموعه گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ هر روز این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه نگاه میکنیم به تاریخ سرزمین ایران، به ایران فرهنگی بزرگ. امروز دوشنبه 14 مرداد، سال روز یکی از رخدادهای بسیار مهم در تاریخ سرزمینمون که 118 سال پیش رخ داد و اون صدور فرمان مشروطیت بود که از اون با عنوان جنبش مشروطه هم یاد میکنند، یک جنبش اجتماعی و سیاسی بسیار بزرگ و گسترده در ایران که تأثیرات بسیار شگرفی بر سرزمین ما گذاشت. امروز درباره این رخداد تاریخی در این برنامه گفتگوهای پرشماری تقدیمتون میکنیم که دعوت میکنم این گفتگوها رو گوش کنید. تاریخ مشروطه رو باید بارها خوند و اون رو بررسی کرد. خب پس طبیعیه که پرسش برنامه امروز هم درباره که همین رخداد تاریخی، یعنی صدور فرمان مشروطه باشه. شما میدونید فرمان مشروطیت که مظفرالدین شاه قاجار اون رو امضا کرد در کدام بنای تاریخی امضا شده؟ لطفاً به امضا شدنش توجه بکنید. این فرمان در یک مکان امضا شد و در مکانی دیگر اعلام رسمی شد. گزینه‌ها رو خدمتتون میگم: 1. کوشک احمدشاهی، 2. کاخ صاحب قرانیه و 3. تالار الماس در کاخ گلستان. لطفاً پیامک هاتون رو روانه کنید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. شماره آشنای 162 در دسترس شماست برای اینکه نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نظرهاتون رو درباره برنامه سرزمین من که از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنید. این مجموعه یعنی روابط عمومی نظرهای شما رو تحلیل میکنن و دسته‌بندی می‌کنند و به برنامه سازها و از جمله به ما منتقل و منعکس می‌کنند و ما هم حتما نظرهای شما رو در ادامه راه در نظر خواهیم گرفت. انقلاب مشروطه یا جنبش مشروطه سویه‌های گوناگونی داره که از منظرهای گوناگونی هم میشه بهش پرداخت، هم از نظر شخصیت‌هایی که در اون فعال بودن، تأثیری که بر ادبیات گذاشت، حتی تأثیری که بر موسیقی گذاشت، بر جامعه، بر سیاست ایران یا حتی بر سرزمین‌های پیرامون، بر کشورهای اطراف، بر منطقه خاورمیانه و تأثیرات دیگر که این تأثیرها پرشماره. از نظر اجتماعی اگر بخواهیم نگاه بکنیم به جنبش مشروطه که پیش از اون با جنبش عدالت‌خانه آغاز شد، میتونیم بگیم که یک روندی بود که در اون روشنفکران که حالا اون موقع از عنوان منورالفکرها ازشون یاد میشد، با روحانیت در تعامل، همکاری و پیوندی بودند که شما این تأثیر رو در چهره های شناخته شده یه جنبش مشروطه هم می توانید ببینید. اجازه بدید که در این باره صحبت بکنم با جناب آقای دکتر غریبی. ایشون معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ معاصر هستن. آقای دکتر به شما سلام می کنم، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. من از پیوند و ائتلاف جامعه روشنفکری و روحانیت صحبت کردم و خب خیلی از این چهره ها چهره های شناخته شده هم هستن. ما میخواییم از زبان شما کمی به این چهره ها نگاه بکنیم که بدونیم که پیش قرابولان جنبش مشروطه چه کسانی بودند، هم در طیف روشنفکری جامعه و هم در طیف مذهبی و روحانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در سالروز و ایام هم شهادت شیخ فضل الله نوری هستیم و هم ایام مشروطه که یکی از مهمترین رخداده های مهم و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه. در واقع بررسی دقیق و همه جانبه این رخداد میتونه درس‌های گرانبهایی رو برای جامعه ایرانی در این روزگار داشته باشه.
بله همینطوره.
در واقع ببینید نهضت مشروطه پایه و اساسش توسط مرجعیت و روحانیت شیعه شروع شد که بعدها جریان روشنفکری به معنی در واقع غرب‌گراش از این جریان سوء استفاده کرد و با دخالت‌های انگلیس و به هر حال لوژ فراماسونری بیداری و جریانهای سکولار و ضد مذهب و ضد دین به اضافه فرق زالهی مثل بابیت و بهاییت اومدن یه جریان مردمی که بر مبنای خواستها و نیازهای اونها بودش در واقع به انحراف کشوندم.
بله.
و از دل این جریان متاسفانه رضا شاه اومد روی کار، یعنی از سال 1285 تا اسفند 299 که یک دوره 15 ساله هستش، در واقع این جریان غربگرا اومد اون خاص ملت ایران، کسانی که به پیشرفت ایران، به استقلال ایران، حالا چه روحانی چه غیر روحانی، به هر حال اهتمام داشتن، در دوران مدرن متاسفانه این دچار ضایعه شد و از دلش یک استبداد منور که همون استبداد رضا شاه بودش اومد بیرون. و به نظر من شناخت جریانهایی که به هر حال هم ضد دین هستن، هم ضد ملی هستن، هم ضد مردم هستن، با جریانهای مذهبی، جریانهایی که قصد ترور شخصیت‌های مختلفی رو داشتند و عملیات خودشون رو اجرایی کردن، به نظر من میتونه خیلی کمک کنه. و از طرفی اختلافی که بین روحانیت ما متاسفانه تو این دوره افتاد که حالا بحث نجف و تهران هست و جریانها و شبکه‌های داخلی کرده، یک فصل پیچیده‌ای به نظر من تو این دوران 15 ساله که البته یه سابقه 15 ساله از قبل داشتش میتونه بانه. کمک کنه به واکاوی ملتی که به هر حال اولین تشکیلات مردم سالاری دینی رو تو مشروطه ایجاد کردن، ولی رخنه جریان ضد مردمی و ضد دینی در مشروطه باعث شد که اون جریان مردم سالار دینی متاسفانه پروژش شکست بخوره، اختلافی که در روحانیت ما ایجاد شد، سفارتخونه خارجی خصوصا انگلیسی ها و لوژه های فراماسونری و به هر حال جریان های مختلف، و متاسفانه آگاهی کمی که در جامعه بود و اون فشار رسانه که ایجاد کردن، در نهایت دوران سلطه تمام قد انگلیس و بعد آمریکا به مدت 57 سال در ایران رخ داد. که من حتما توصیه میکنم عزیزانی که صدای منو میشنوند کتاب در کشاکش مشروع و استبداد نوشته آقای علی احمدی خاک که توسط انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نوشته شده، بگم کتاب دانشنامه مشروطه رجال سیاسی این دوره که جمعی از نویسندگان و به هر حال اهل قلم حوزه تاریخ و سیاست نوشتن که 1403 چاپ کنم برای مؤسسه تاریخ معاصر هستش. بله. به نظر من خوندن این دوتا کتاب خیلی میتونه کمک کنه. و یه کتابی هم معرفی هم در فراز و فرود مشروع جناب آقای دکتر تقوی، این سه کتاب اگر کسی خوب بخونه واقعا یک دانش خیلی قدرتمندی به اون دوره پیدا میکنه و میتونه به شکل کاربردی تو این دورهی که خودمون هستیم انشالله در زندگی فردی و اجتماعی ملی خودمون استفاده بکنه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر غریبی ارجمند که تحلیل خودتون رو فرمودید. حالا اینطور که من از نگاه شما متوجه شدم و خب در واقع چیز پنهانی هم نبود در نظرتون، در واقع نگاهتون خیلی به جریان مشروطه مثبت هم نیست و فرمودید که باعث سلطه
دچار انحراف میشه، دچار
انحراف رو بله.
اصل مشروطه که اصل خیلی خوبی هست.
بله.
ولی متاسفانه که دچار انحراف میشه اون بخش انحرافیش،
یعنی غلظتش انقدر بالا بود آقای دکتر که اون مثلا تاثیرات مثبتش رو به نظر شما اگر که بخوایم بسنجیم نسبت به هم تحت تاثیر قرار
داد. و اختلافات شدیدی که شد اون وحدت جامعه رو یه عده اومدن ریختن به هم.
بله.
مثل انقلاب اسلامی، انقلاب خوبه ولی اگر توش هرج و مرج بشه، همدلی ها بره کنار، وحدت بره کنار،
بله،
به ضد خودش تد. انقلاب اسلامی ایجاد شد که همدلی ملت ایران زیاد بشه انشالله برای پیشرفت. مشروطه هم برای پیشرفت ایران که در واقع نهضت عدالت خانه بود شکل گرفت.
بله.
و متاسفانه اون اختلافات و نفوذی که صورت گرفت و اون جنگ شناختی که سفارتخانه انگلستان ایجاد کرد، متاسفانه این نهضت مردمی به انحراف کشیده.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر غریبی.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات می‌دهد، یک حرکت نابجا گویی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
مشروطه رو در همون قدم‌های اول با استفاده از روش‌های پیچیده به غیر اون راهی که ملت برای او حرکت کرده بود، یعنی راه استقلال و آزادی در زیر سایه اسلام، در غیر این راه مشروطه رو منحرف کردن، رهبران مشروطه رو بعضی رو متهم کردن، بعضی رو اعدام کردن، بعضی رو ترور کردن، بعضی رو خانه نشین کردن، با قوغاگری به وسیله ایادی خودشون فضا رو تحت نفوذ گرفتن. یک 10-15 سالی هم که گذشت بدل فن مشروطه رو انگلیس‌ها زدن. یعنی چه کار کردن؟ یعنی رضاخان پهلوی رو آوردن سر کار. این بدل فن حرکت عظیم ملت بود. ملت هم تجربه نداشت، حتی رهبران هم تجربه نداشتن. دشمن توانست کار خودش رو بکنه.
در صدر مشروطه علمای بزرگی بودند که من اسم نمیارم، همه میشناسید، معروفند. اینها ندیدند توطئه ای را که اون روز قدر زدگان و به اصطلاح روشنفکران که تحت تأثیر غرب بودن، مغلوب تفکرات غرب بودن، توجه نکردند که حرفایی که اینا دارن در مجلس شورای ملی اون زمان میزنن یا در مطبوعاتشون مینویسن، این مبارزه با اسلامه. اینو توجه نکرد، مماشات کردن. نتیجه این شد که کسی که میدانست میفهمید، مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، جلوی چشم اونها به دار زده شد، اینا حساسیتی پیدا نکردن. بعد خود اونها هم مورد تعرض و تطاول قرار گرفت. خود اونهایی هم که به این حساسیت اهمیت نداده بودن و بها نداده بودن، خود اونها هم بعد از شیخ فضل‌الله مورد تحتوب اونها قرار گرفتن، سیلی اونها رو خوردن، بعضی جانشون رو از دست دادن، بعضی آبروشون رو از دست دادن. این اشتباهی است که اونجا انجام گرفت.
امروز در سال روز رخداد تاریخی جنبش مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار، پرسش برنامه ما هم به همین رخداد اختصاص پیدا کرده و از شما درباره جایی که این فرمان امضا شد پرسیدیم و اون این که فرمان مشروطیت در کدام بنای تاریخی امضا شد. 1. کوشک احمدشاهی، 2. کاخ صاحب قرانیه و 3. تالار الماس در کاخ گلستان. بریم سراغ پاسخهای شما. دو ارجمندی که پیشتاز بودند و اولین و دومین پیامک رو فرستادن به برنامه، هر دو اشاره کردند به این که در 14 مرداد و به حکم مظفرالدین شاه این جریان شکل گرفت و در واقع فرمان امضا شد، که محمد رضا آقاجانی و همینطور سرکار خانم گوهر کرمی. خیلی متشکرم از اینکه پیامک فرستادید. پرسش ناظر به محل امضا شدن بود که در کجا امضا شده. پیامکتون رو تکرار بکنید اگر دوست داشتید و پاسخ رو بفرستید. اما بریم به سراغ بقیه پاسخ‌ها ببینیم هر کدام نظر به کدام مکان دارن. آقا یا خانم مستقیمی نوشتن در کاخ گلستان. شنوندهی با شماره 915-88-15 نوشتن گزینه 1، یعنی کوشک احمد شاهی. همینطور شنونده دیگری هم با شماره 936-61-61 هم همین پاسخ رو دادن. دو شنونده با شماره های 938-58-54 و 919-79-14 هم گزینه سوم، یعنی تالار الماس در کاخ گلستان رو اشاره کردن. لطفاً نامتون رو در پیامکاتون بنویسید. سپاسگزارم.
عزیزان دل با هر کرنی دراخانی از کرمانشاه مخاطب دوستدار و همراه همیشگیتون گزینه دو در چهاردهم مرداد و به دستور مظفر دین شاه. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. پاینده باشید. خدا نگهدار.
با سلام، پاسخ گزینه دو. سپاسی از هم از سرطان کازرون. سالم باشین، با عزت باشین.
سلام سرزمین من، در محوطه باغ صاحب قرانیه برای مشروطه امضا شد. التماس دعا. خداحافظ. زجاجه هستم.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه دو کاخ صاحب قرانیه هستش، اگر اشتباه نکرده باشم. قلی‌زاده هستم از تهران. دست شما درد نکنه. ممنونم.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان. دوستانی که تماس میگیرن، تماس تلفنی، حالا که امکان برقراره، اگر نکته‌ای درباره این رخداد هم در نظر دارن تکمیل بکنن و بیان بکنن که منظرهای گوناگون رو از نگاه شما هم ببینیم. اما بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی که ما هر روز در این برنامه از حضورشون استفاده میکنیم و رخدادهای تاریخی رو میگن. ایشون مورخ و تاریخ نویس و تاریخ پژوه هستند و این باعث افتخار ماست که از حضور ایشون استفاده میکنیم. آقای مختاری اصفهانی، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مومنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای مختاری، وقتی که ریشه های جنبش مشروطه و رخداد مشروطه رو بررسی میکنیم، در واقع میتونیم گام به گام عقب بریم مثل هر رخداد اجتماعی دیگه و ریشه هاش رو در جایی ببینیم و گاهی حتی این عقب رفتن گاهی خیلی هم زیاد میشه، گاهی حتی ممکنه به یک دو قرن قبل برگردونیم. در بررسی این رخداد سیاسی اجتماعی در کشور ما تا کجا باید عقب بریم و ریشه هاش رو بررسی بکنیم؟ لطفا در این باره صحبت بفرمایید.
خواهشم. خدمت عرض کنم که ما اگه بخوایم همون ابتدای سلطنت قاجاری رو در نظر بگیریم، قاجاریه در حالی بر تخت سلطنت نشستن این آقا محمد خان قاجار که مدتی کوتاهی بود و بعد فتحعلی شاه قاجار، این که این سلطنت در تضاد با نیروهای مؤثر اجتماعی مثل فقها، تجار و اصناف و مالکان بزرگ به عنوان یک نیروی ایلی که حاکم شد و ما می‌بینیم که بعد از صفویه دوره‌های از ثبات و هرج و مرج رو ما تجربه کردیم. یعنی ما بعد از در واقع غلبه افغان‌ها بر اصفهان دوره از هرج و مرج رو داریم، بعد نادر میاد، دوره بعد از نادر ما این هرج و مرج رو شاهد هستیم، تا اینکه کریم خان زن میاد و دوباره این هرج و مرج حاکم میشه تا آقا محمد خان قاجار بر تخت سلطنت میشینه. و این دوره در واقع ما یک نوع تضادهای درونی هم در جامعه ایران وجود داره که یکی از این تضادها تضادی است که بین در واقع اهل شریعت و اهل طریقت وجود داره.
بله.
و این رو در واقع نزاع قاجاریه و زندیه ما میبینیم. دیگری در خود اهل شریعت هم ما نزاع اخباریگری و اصولیون رو داریم و خب تجار هم به عنوان یک نیروی مؤثر اجتماعی و نیروهای شهری که مهمترینش اصناف هستن در یک تضاد با یک حکومت ایلی هستن که منافع اونها رو چندان تأمین نمی کنه و جنگ های ایران و روس هم بر این تضاد می افزاد و خب جنگ های ایران و روس هم این تضادهای با سلطنت قاجاری رو افزایش میده، به ویژه با امتیازاتی که در حوزه اقتصاد به روس‌ها و بعد به دولت‌های دیگر خارجی داده شد، از جمله در مورد تعرفه گمرکی که باعث سقوط تجارت ایران شد. و خب و اینکه ما در حوزه به اصطلاح کاپیتولاسیون اون حقارتی که برای ایرانیان به وجود میاد که در واقع اگر کسی از اتباع خارجی مرتکب جرمی میشد در محاکم قضایی ایران محاکمه نمیشد. و خب این تضادها علاوه میشه بر اون چیزی که ما بعد از در واقع جنگ های ایران و روس در ذهن بسیاری از جمله عباس میرزا ولیعهد فتلی شاه قاجار خلجان میکنه که ما چرا عقب ماندیم.
بله.
و این خودش در واقع یک نقطه آغاز میشه برای تحول در داخل ایران که باز هم این تحول خودش نقطه آغاز تضادهای دیگری میشه، ورود تجدد به ایران که نگاه نخبگان ایران رو بسیاری از مسائل عوض میکنه و یک تضاد دیگری در جامعه ایران ایجاد میکنه که تضاد تجدد و سنت هست که برخی قائل به حفظ سنت ها در عین اینکه اخذ تجدد هست و برخی هم قائل به حفظ سنت بدون اخذ تجدد هستن و برخی هم معتقد به اخذ تجدد با در واقع چشم‌پوشی بر سنت ها هستن و اینها خودش تضادهایی رو در جامعه ایران ایجاد میکنه و همین اخذ تجدد خودش همینطور که عرض کردم یک تضاد ایجاد میکنه که این تضاد به شکاف بین دولت و ملت دامن میزنه که ما رو در واگذاری امتیازها میبینیم، از جمله امتیاز رویتر هستش که میرزا حسین خان سپهسالار قائل به این بود که ما بایستی برای توسعه ایران یک سری امتیازاتی به غربیان بدیم که خب این غربیان بیشتر بریتانیا بود که خب میدونیم امتیاز رویتر واگذاری منابع ایران برای کشیدن راهن بود که خب به توفیق هم نرسید، موفق نشد و خب اون چی که باعث میشه که یک جنبشی به وجود بیاد و این جنبش خودش مقدمه میشه و تجربه میشه برای انقلاب مشروطه، جنبش تحریم تنباکو هستش که در این جنبش بر اساس اون موفقیتی که نیروهای موثر اجتماعی به دست میارن و این هم در واقع ریشه باز هم داره در اون تضادها و شکافهایی که نیروهای موثر اجتماعی با سلطنت قاجاری دارن، در این جنبش ما اتحادی از منورالفکران، فقها، تجار و اصناف رو داریم و برای اولین بار هستش که ما می‌بینیم که مشروعیت سلطنت قاجاری در کف خیابان‌ها به چالش کشیده میشه، مردباد شاه سرداده میشه و نهایت دربار ناصری تسلیم میشه. و خب جنبش تحریم تنباکو نه تنها مشروعیت سلطنت قاجاری رو به چالش کشید که اقتدار ناصرالدین شاه هم در واقع به چالش کشته شد. و من این رو همواره عرض کردم که ناصرالدین شاه بعد از جنبش تحریم تنباکو دیگه اون شاه قدر قدرتی که در ذهن بسیاری از ایرانیان بود نبود.
درسته.
و در واقع میشه گفتش که پیش از اون که توسط میرزا رضا کرمانی در حضرت عبدالعظیم حسنی به قتل رسیده مرده بودش و خب ما میبینیم که در واقع این عوامل موجب میشه که نیروهای مؤثر اجتماعی تجربه بیاندوزن و این تجربه در انقلاب مشروطی که اون هم خودش سلسله حوادثی هستش، مثل در واقع معضلات اقتصادی که
بانه.
بخش از این معضلات و نابسامانی اقتصادی به خاطر اون اقتصاد وابسته دوره قاجاری هستش که پس از جنگ روسیه و ژاپن در واقع اون نابسامانی اقتصادی که در روسیه به وجود اومده بود تأثیر میذاره، که از جمله در گران شدن قند تأثیر خودشون میذاره که منجر به چوب بستن تجار قند میشه و این خودش جرقه در واقع حوادثی رو میزنه که منجر به انقلاب مشروطه میشه.
سپاسگزارم از شما. روایتی که شما فرمودید در واقع مشروطه گویا که با بر سر کار آمدن قاجاریه زاده شد، با تولدش جنبش مشروطه هم زاده شد. از شما سپاسگزارم آقای مختاری اصفهانی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
در زمان مشروطه اونهایی که می‌خواستن